رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد بخیر شنونده عزیز و ارجمند. تویری سفر هستم و در مجله بامدادی رادیو آزادی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز جمعه 24 اپریل سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 3 بامداد.
سلام شنونده بسیار عزیز و ارجمند، ساعت در دوشنبه 6 بامداد است و من رحمت کریمی دولت شما را از استودیوی رادیوی آزادی در این شهر همراهی میکنم.
تا یک ساعت دیگر با اتفاق رحمت کریمی عزیز و همکاران دیگر از رادیوی آزادی در خدمت شما هستیم و شروع میکنیم با اخبار تازه. روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از رهبران پاکستان خواست مانع گسترش نفوذ طالبان در این کشور شوند و گفت ناکامی در راه مقابله با این خطر بر روابط آمریکا و پاکستان لطمه خواهد زد. هنگام سخنرانی در یک پایگاه نظامی ایالات متحده در ایالت کارولینای شمالی، روبرت گیتس گفت رهبران پاکستان می دانند که طالبان خطری به موجودیت حکومت دموکراتی آن کشور است. روبرت گیتس افزود حکومت باثبات در پاکستان برای مبارزه با طالبان و القاعده در افغانستان بسیار مهم است. جنگجویان طالب که به یک ناحیه دیگر پاکستان وارد شدند، دیروز یکی از ماموران امنیتی را کشتند که آنها را حکومت برای حفظ اداره های دولتی و پول ها به ناحیه مذکور فرستاده بود.
رسانه های دولتی ازبکستان میگویند روبرت زالیک مدیری بانک جهانی به اندیشه رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف موافق است که بنیاد نیروگاه های نو در آسیای مرکزی به وضع زیست محیطی منطقه آسیب میرساند. مطبوعات رسمی ازبکستان نامه را نشر کرده و آن را پاسخی روبرت زالیک به نامه اسلام کریموف نوشتند. مایکل جونز سخنگوی بانک جهانی در صحبت با رادیوی آزادی تایید کرد که رئیس بانک نامه را به رئیس جمهوری ازبکستان ارسال کرده است. در این نامه آمده است که روبرت زالیک نگرانی ازبکستان از بنیاد نیروگاه های برق آبی بزرگ را درک میکند و با اسلام کریموف هم فکر است که باید ضمانت داده شود که بنیاد نیروگاه های برقی سبب کاهش مجرای آب به کشورهای پایاناب نشود. دولت ازبکستان پیوسته میگوید که بنیاد نیروگاه های برق آبی راغون در تاجیکستان و نیروگاه قنبراتا در قرقیزستان سبب فلاکت زیست محیطی و تشنه‌لب ماندن کشورهای پایاناب میشود. ادعایی که به گفته مقامات تاجیکستان سیاسی است و هیچ اساسی منطقی ندارد.
بر اثر دو بمب‌گذاری مرگ طلبانه در عراق دیروز دست کم 80 نفر کشته شد. در حمله مرگبار در یک رستوران شهری مقدادیه در شمال و شرقی شهری بغداد تقریبا 50 نفر از جمله چند زائر ایرانی هلاک و 55 تن دیگر مجروح شدند. در این رستوران زائران ایرانی عازم شهری کربلا جمع آمده بودند. در حمله دوم هم که در یک محلی شمال و شرقی بغداد به وقوع پیوست 30 تن از جمله کودکان به هلاکت رسیدند. بمب‌گذاری مرگ طلب خود را در این محل در میان ازدحام منفجر کرد که برای گرفتن کمک های غذایی نوبت می ایستادند.
فلاکت طبیعی در ناحیه خراسان تاجیکستان صدها نفر را به خانه و در کرده و در مجموع به 300 خانواده آسیب رسانیده است. بنا به اطلاع خبرنگار رادیوی آزادی، لغزش خاک بعضی از خانه ها را کاملا خراب کرده است. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر میگوید بر اثر این فلاکت همچنین یک کودک 8 ساله هلاک شده است. فلاکت بعد بارش زیادی باران به عمل آمده و بعضی منازل زیست را تا به بمب‌هایش زیر خاک و گل کرده است. فدراسیون بین‌المللی پول میگوید برای کمک به مردم آسیب دیده بیشتر از 100 هزار یورو اختصاص دادند تا مردم محتاج با خیمه و دیگر مواد مورد نیازی اولیه تامین شود. دایر به حال این مردم مصیبت زده در ادامه برنامه صحبت خواهیم کرد.
دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه و همتای ارمنی او سرژ سرکیسیان از پیشرفت در راه حل مناقشه ارمنستان و آذربایجان ستایش کردند. روسیه برای حل مناقشه کوهستانی قره‌باغ که آذربایجان و ارمنستان سال 1990 بر سر آن جنگیدند میانجیگری میکند. دمیتری مدودف ضمن یک نشست خبری مشترک با سرژ سرکیسیان در حاشیه شهر مسکو گفت تلاش‌ها برای رفع نزاع به سمت درست حرکت میکند. رئیس جمهوری ارمنستان گفت از آن خوشنود است که آذربایجان بیانیه‌های پیشترش را کنار گذاشته است. آذربایجان در گذشته می گفت آماده است برای خاتمه دادن به مناقشه طولانی قره‌باغ از نیروی نظامی هم استفاده کند.
وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید از دادگاه خواسته است تا فعالیت دو سازمان خیریه را متوقف کند، زیرا آنها برخلاف آیین‌نامه خیش دینی مسیحی را در میان مردم ترغیب میکنند. دولت سلیمانوف نماینده وزارت به رادیوی آزادی گفت وزارت از رفتاری سازمان های خیریه دست مدد و حیات جوانان که از سال 2000 در تاجیکستان فعالیت میکنند به دادگاه شکایت کرده است.
مکتب هایی که برای آموزاندن زبان تشکیل کرده گن در همونجا در برابر آموزان زبان های با مثل انگلیسی با مثل منامین فارسی خط نیاگان در برابر همین اینا با همین تبلیغ دست دادن.
اما یک نماینده سازمانی دست مدد این ادعای وزارت را وزارت عدلیه تاجیکستان را رد کرده و گفت آنها هیچگاه خلاف آیین‌نامه خیش عمل نکردند. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه میشنوید.
و همچنین گزارش تفصیلات گزارش های دیگر را به شنونده ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر و گزارش های تحلیلی لطفاً به وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و از تصویری وضع سیاسی و اجتماعی جهان و تاجیکستان میگذاریم به تصویری وضع هوا در تاجیکستان که امروز مرکزی هواشناسی برای تاجیکستان در سراسر کشور هوای صاف و آفتابی پیش بینی کرده است. هوای دوشنبه شبانه 10-12 روزانه 23-24 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان 24-26 درجه گرمی و در بدخشان شبانه 9 روزانه 19-20 درجه گرمی هوا پیش بینی شده است. در شمال کشور نیز آسمان صاف و تا 19 درجه گرمی پیش بینی می شود. هوای نواحی تابه مرکز از 17 تا 24 درجه گرمی با آسمانی آفتابی پیش بینی شده است.
آرزو داریم تا گرمای مهر را هر روز در زندگی خود حس کنید و اجازه دهید شنونده ارجمند چندی از گزارش های را معرفی کنیم که تا 15 دقیقه دیگر با هم خواهیم شنید.
تاجیکستان می خواهد دو مرکز منطقوی ناتو را در دوشنبه میزبانی کند.
فلوکات در ناحیه خراسان و صدها مردم محتاج به کمک‌های فوری.
طالبان در پاکستان جسورتر می‌شوند، چیزی که بسیاری از کشورهای جهان را نگران کرده است.
دادگاه تاجیکستان سرنوشت دو سازمانی خیریه را حل خواهد کرد که وزارت عدلیه آنها را قانون شکن خوانده است. سفر هیئت مجمع پارلمانی ناتو به تاجیکستان خاتمه یافت که این سازمان در راهی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دیگر تهدیدهای امنیتی به تاجیکستان کمک میکند. ضمن سفر این هیئت به دوشنبه رهبریت تاجیکستان از آنها خواسته است مسئله تأسیس دو مرکز این پیمان نظامی در قلمرو تاجیکستان را بررسی کند. تاجیکستانی که میزبان یک پایگاه عظیم نظامی روسیه است که این کشور با شنیدن نام ناتو به قبل عصبانی میشود.
بنا به خبرهای رسمی در جریان دیدار رئیس جمهور امام علی رحمان با دیوید هابز دبیر کل مجمع پارلمانی ناتو، تأسیس مرکزی مبارزه با تروریسم و مرکزی نجات در حالت اضطراری صحبت شده است. اما این برنامه‌ها تا کجا واقعی است؟ ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیوی آزادی با چند تن از تحلیلگران سیاسی و نماینده سفارت روسیه در این باره صحبت کرد.
تشکیل یک مرکز ویژه منطقوی ناتو در مبارزه علیه تروریسم و مرکز نجات بخش از حادثه های اضطراری در تاجیکستان از موضوعات محوری گفتگوهای دیوید هابز دبیر کل مجمع پارلمانی پیمان اتلانتیک شمالی و رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه شهر بود. دفتری مطبوعاتی رئیس جمهور تاجیکستان از گفتگوها بر سر این مسئله را سودمند تلقی کردند. علیم جان سلیم زاده رئیس کمیته روابط بین المللی پارلمان تاجیکستان که در این گفتگوها شرکت داشت موضوع بررسی تشکیل همچنین مرکز در تاجیکستان از سوی ناتو را تایید کرد. در حالی که در گفتگوهای رئیس جمهور تاجیکستان و دیوید هابز دبیر کل مجمع پارلمانی ناتو موضوع تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان، مین روبی در مرزها، همچنین اجرای برنامه‌های انرژی در تاجیکستان به نفع افغانستان نیز بررسی شد. با وجود آن که در این اواخر کشورهای غرب و ناتو در حل مشکل افغانستان با کشورهای آسیای میانه به خصوص تاجیکستان که سیاست درهای باز را پیش گرفته است رو آوردند، برخی از کارشناسان تشکیل چنین یک مرکز منطقوی مبارزه با تروریسم در تاجیکستان از سوی ناتو را غیر ممکن می دانند. به این دلیل که به گفته آنها تاجیکستان عضوی سازمان پیمان امنیت جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع است. مظفر علیموف رئیس مرکز پژوهش سیاسی شرق در دوشنبه در این باره گفت:
البته وقتی که یکی از نزدیکترین بازوهای آمریکایی و ناتو از مناطقی خارج شد، خود از خود معلوم است که باید به وظیفه یگان راههای دیگری کمک به افغانستان برسد. از خود تاجیکستان که وعده کرد که به این کمک میکند، این احتمال دارد از همین وعده پیشتر باید برآید و این به فکرم به اون معنی نیست که در اینجا یک نقطه نوی حربی باید وجود دارد.
اما سیف الله سفروف، معاون رئیس مرکز مطالعات سیاسی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، همچنین همکاری در مبارزه علیه تروریسم را به نفع هم روسیه هم تاجیکستان و کشورهای دیگری منطقه می‌داند. آقای سفروف گفت
در هر همکاری بین سازمان‌های گوناگون دیدن یگان دشمنی فایده ندارد و حتی خود مثلا روسیه هم با ناتو کوشش میکند که همکاری‌های داشته باشد. البته در دوره اودکب نمیخواهند که ناتو وسیع شود، ناتو هم نمیخواهد که مثلا شاست یا سازمان همکاری‌های شانگهای وسیع شود یا اودکب وسیع شود، ولی مناسبت‌های خوب متقابله در بین این سازمان‌ها بودنش امکان دارد.
در رابطه با نظر سیف الله سفروف در گفتگو با عبدالغفار کمال تحلیلگر امور سیاسی این سوال را مطرح کردم که آیا تاجیکستان به دلیل عدم اعتماد به همسایگان مسئله تشکیل مرکز منطقوی مبارزه با تروریسم ناتو در جمهوری را مطرح کرده است؟
حکومت تاجیکستان وادار شده است، یعنی وضعیت وادارش کرده است که با دیگر کشورها هم رابطه خود را برقرار سازد تا که بتواند اعتماد آنها و همین طور سرمایه آنها را جلب کند. این برعکس یک نوع رقابت به وجود می آورد و من در آینده این گونه سیاست چشمانداز خوبی را می بینم.
این در حالی است که روسیه به این همکاری های تاجیکستان و ناتو مخالف نیست. کامیل مگمدوف، سخنگوی سفارت روسیه در تاجیکستان، در این باره گفت
به نظر من روسیه به تماس و همکاری های تاجیکستان با ناتو در مبارزه با تروریسم که طبعاً به استقرار ثبات در منطقه است نگبین است، در حالی که روسیه نیز با ناتو چنین همکاری ها را دارد.
این در حال است که موضوعات محوری گفتگوهای اخیر ریچارد باوچر، یاوری وزیر خارجه آمریکا در امور کشورهای آسیای مرکزی، با رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه نیز به حل مشکل افغانستان از طریق همکاری با تاجیکستان بود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرها دایر به درخواست تاجیکستان از ناتو برای تأسیس دو مرکز این پیمان نظامی در تاجیکستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی. طبیعت بی‌رحم امسال هم به حال مردم ناحیه خراسان ولایت خطان رحم نکرد که بارها گرفتاری فلاکت‌های طبیعی از قبیل سیل و زمین لرزه و خشکسالی شده است. دو روز پیش بر اثر بارش زیاد تپه عظیم بر روی یک روستای بزرگ ناحیه حرکت کرد و تقریبا 40 خانه را کاملا نابود و 33 خانه دیگر را نیمه ویران کرد. فلاکت طبیعی همچنین مال و ملک و ذخیره های مواد بیشتر از 1500 نفر را نابود و آنها را محتاج کمک کرده است. ناصر جان مامورزاده، خبرنگار رادیوی آزادی، در محل فلاکت بود و از آنجا گزارش می‌دهد.
بر اثر بارش سیل نزدیک به 90 منزل زیست در دهه 18 پارت سیزد ناحیه خراسان ولایت خطلان تخریب شده، صدها ساکن محلی بدون منزل مانده اند. ساکنان محلی میگویند حادثه مذکور با زلزله و تخریب کاری های دهه شراره حصار که در 20 سال قبل رخ داده است شباهت داشته است. هرچند سیل بارش تلفات جانی به دنبال نداشته است، اما صدها سر چاروای خانگی را کشته، علاوه به خانه های خراب شده بیش از 20 هکتار با و کشتزار را نیز کاملا تخریب کرده است. در محل حادثه مقامات کمیته حالتهای اضطراری، کارمندان جمعیت هلال احمر و پزشکان حضور داشته پیامدهای آفت طبیعی را ارزیابی میکنند. اما همان گونه که به مشاهده میرسد، شماری سربازان کمیته حالتهای اضطراری بسیار ناچیز بوده و اساسا خود مردم ضرر دیده همراه با پیوندانشان به رفع عواقب سیل بارش مشغولند.
خشته
ورشون تمام بچه‌جون سردت گفت اومدین اونم جات چخ چخ دیسودیان اونم خشته
ورشون تو گدا
ورسوده. یه 5 6 فرزند داره، 3 4 دختر داره، اوله پول نمیده. پروزری اومونده او دو بچه زن داشت، دو زن هم گدا کلنوش کتیو بچه‌ش هم نتیو خوب.
اول سلامات نکیم بعد دف دیم اومد خانه رو یلوا چپ کده برد، ماشین رو چلا چپ کده برد، همه من کرو گرفتیم.
با گفته جورخان یارف سرداری ستاد حالت های اضطراری ناحیه خراسان، مقامات دولتی حالا تلاش دارند با خانواده های ضرر دیده کمک های غذایی و طبی رسانند. وی میگوید
از طرف حکومت ناحیه یاردم شده است، آرد، بادام، نان و مکرون چیه که خلوه کده مفیاز و کرسکا و
روحی مردم چیه
وزیرشت خیر برای شده برای کدیم.
این هم در حال است که با گفته خانم شیرین تبروا، یکی از آسیب دیدگان حادثه، مقامات دولتی با گذشت دو شبانه روز از وقوع این سیل بارش و تخریب دهه هیچ کمک مشخصی به او و هم دهگانش نرسانیده اند. گذشته از این مناسبت مقامات با اویله های جبر دیده ناسزا بوده است.
من خیلی دوزنه کردم که خاتم یاردم آوردم خونی اپم همین نمی ضرر دیگه خونی اپم همین
خلی. و اما در ستاد عاجل کمک به جبر دیدگان سیل بارش دهه 18 پارتسیز اطلاع دادند که از جانب حکومت های شهر و نواحی کشور به محل آفت کمک های مادی ارسال می شود. بختیار گولوف سردار ستاد حالت های اضطراری ناحیه حصار به رادیوی آزادی گفت از سوی حکومت این ناحیه به جبر دیدگان حادثه اخیر کمک های غذایی ارائه شده است.
ارد 3.5 تن، روغن 350 کیلو، برنج 700 کیلو، شکر
300 کیلو، 350 کیلو شکر
از ناحیه حصار. از مقامات اجرای محلی حکم دولتی نوی سور
دهه 18 پارتسیز در 25 سال قبل در یکی از موضع های نزدیک به کوهستان ناحیه خراسان تأسیس داده شده. ساکنان آن اساسا از حساب چارواداری روز میبرند، اما در پی آفت طبیعی اخیر تقریبا هر یک خانواده چاروای خانگی خود را از دست داده، اکنون معلوم نیست که شغل آینده آنها چی خواهد بود. گذشته از این هنوز مقامات ولایت ختلان اوید به تقدیر آینده ساکنان دهه تخریب شده ناحیه خراسان تصمیمی دقیقه نگرفتند. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، از دهه 18 پارتسیزد ناحیه خراسان.
فلاکت طبیعی در یک روستای بزرگ ناحیه خراسان و آسیب دیدن بیشتر از 300 منزلی استقامتی و 1,500 نفر ساکن این روستا. مجله بامدادی را بعد از یک آگهی با گزارش درباره پاکستان ادامه می‌دهیم که آن را خطرناک‌ترین محل دنیا می‌خوانند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
تندروان اسلامی که دیگر همه آنها را در پاکستان طالبان می خوانند، ظاهراً حرکتی بی توقفی را در این کشور آغاز کردند. طالبان اول مناطقی قبیله نشینی عقب مانده مرزی پاکستان را تحت نظارت درآوردند و حالا اکنون به سمت مرکزی پاکستان شهر اسلام آباد حرکت می کنند. با نظر داشت افزایش تندگرایی در پاکستان دارای بمب اتمی و ضعف حکومت در مقاومت با طالبان، بعضی از رسانه های غربی پاکستان را خطرناک ترین محلی دنیا نامیدند، عنوانی که با نظر داشتی تحولات اخیر در پاکستان منطقی به نظر می رسد. میرزای سلیمپور از رادیوی آزادی گزارش می دهد.
با دنبال سالیان خونریزی و دعوت ها به راه های صلح‌آمیز ختم نزاع های داخلی پاکستان، این کشور اکنون با جنگیان اسلامی که به قلب پاکستان ولایت ثروتمند پنجاب چشم دوخته اند، دقیقاً به خاطر بقای خود وارد نبرد ها شده است. برخی ناظران امور در پسمنظر تحولات اخیر به سابقه دستکم 13 ساله اخیر تاریخ پاکستان اشاره میکنند که مقامات نظامی و اکتشافیش از نیروی جنگیان اسلامی ابتدا در افغانستان همسایه و بعداً در کشمیر منطقه بحثی بین پاکستان سونو هند فراوان استفاده می بردند. کارشناسان می گویند این تجربه هنوز هم ادامه دارد و برخی در نهادهای عالی نظامی پاکستان با این باور که سلطه‌جویی های آمریکا در منطقه در نهایت پاکستان را به یک کشور فرمانبردار در پهلوی رقیب قدیمیش هند تبدیل می دهد، همچنان روی نیروی جنگیان اسلامی حساب می کنند. اما مروین وینباوم، تحلیلگر مسائل پاکستان در پژوهشگاه خاورمیانه در واشنگتن، میگوید وضع اصلی خیلی پیچیده‌تر از آن چیزی که در نظر اول می‌نماید.
من استراتژی بزرگی را نمی‌بینم. پاکستان هنوز به آمریکا نیاز دارد و این عقیده که اسلام آباد به طالبان اجازت می‌دهد قسمت‌های بزرگی پاکستان را طالبانی کنند و گمانها درباره تقویت حضور آمریکا برای من از حدس و گمان بیش نیست و بافته خیال می نماید. ولی به نظر من نیروهای مسلح در واقع در یک وضعی مشکل گرفتار شدند. آنها واقعا سیاست ضد طالبان را پیش بردن نمی توانند، چون که آنها فعلا حتی با توانمندی های خود و با پشتیبانی نیروها و افسران سطح پایانی مطمئن نیستند. روابط امریکا و پاکستان اخیراً زمانی بد شد که افسران ارشد امریکایی ICI خدمات اکتشافی پاکستان را به حفظ روابط نزدیک با طالبان عیب دار کردند. مسئله در مطبوعات در همین اواخر برخاست، ولی واشنگتن از سال 2001 به این سو همیشه به اصلاح کاری ICI دعوت میکرد. با این حال طالبان با اشغال بونر نه فقط در سمت پایتخت اسلام آباد پیشرفت کردند، بلکه آنها همزمان نفوذ خود در ولایت پرجمعیت ترین و از نگاه سیاسی خیلی مهمی پنجاب در شرق پاکستان را نیز افزایش میدهند. تحلیلگر آمریکایی ماروین وینباوم با توجه به این نکته که بخش اعظمی افسران و سربازان ارتش پاکستان از همین ولایت پنجابند میگوید پیشرفت‌های جنگیان طالب در این سمت‌ها می‌تواند ارتش را در یک وضع دهشت‌آور قرار دهد، زیرا تاکنون یک قانون نانوشته در پاکستان هر نوع استفاده ارتش بخش اعظمش پنجابی را در مقابل مردم پنجابی منع می‌کرد.
افزایش خطر تندگرایی در پاکستان و جسورتر شدن طالبان در این کشور که در گذشته خدمات جاسوسی پاکستان به آنها تکیه کردند.
شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید و من رحمت کریمی دولت با اتفاق همکارم طاهری سفر شما را همراهی میکنیم.
ساعت در شهر دوشنبه 6:21 است و در شهر پراگ 3:21 بامداد. حالا نگاهی میاندازیم به عنوان خبرهای مهم این ساعت.
وزیر دفاع امریکا از حکومت پاکستان خواست مانع گسترش طالبان شود.
رسانه‌های ازبکستان میگویند مدیر بانک جهانی نگرانی‌های آن کشور دایر به نیروگاه راغون را منطقی می‌داند.
وزارت عدلیه تاجیکستان از دادگاه خواسته است تا فعالیت دو سازمان خیریه را متوقف کند.
در دو بمب‌گذاری انتحاری در عراق تقریبا 80 نفر کشته شدند. شنونده عزیز و ارجمند، پیش از ادامه صحبت با اجازه شما یک توقفی کوتاه میکنیم، یک ترانه میشنویم و برمیگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر از تاجیکستان و جهان ادامه میدهیم.
Keep to me.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و من طاهر سفر با اتفاقی همکارم رحمت کریمی دولت از شهرهای پراگ و دوشنبه در خدمت شما هستیم. روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید نشری سندهایی که شیوه های درشت بازپرسی متهمان به تروریسم در ایالات متحده را تصویر میکند کاری درست بود، زیرا به گفته روبرت گیتس حکومت ایالات متحده در نهایت امر نمیتوانست این سندها را از چشم مطبوعات کنجکاوی آمریکا پنهان نگه دارد. نشری سندهای مذکور در ایالات متحده بحث های زیادی را برانگیخت و به گفته بعضی از منتقدان میتواند خطر به جان سربازان آمریکایی در خارج را بیشتر کند. لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی از شهر نیویورک گزارش میدهد.
روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت در حالی که احتمال آشکار شدن سندها درباره بازجویی های درشت ناگزیر بود، پنهان نگه داشتن آن هم عمل غیر واقعی می بود. در نخستین اظهاراتش در مورد این موضوع بحث برانگیز، با وجود نگرانی ها درباره دفاع افسران مرکز کشف آمریکا یا CIA از تعقیب قانون و اعتراض های احتمالی علیه نیروهای ایالات متحده در عراق و افغانستان، گیتس اشاره نمود که افشا شدن یادداشت‌های دوران حکومتداری جورج بوش را دستگیری میکند. گیتس گفت تحقیقات کنگرس و چند پرونده ای که جریان دارد امکان نمیدهند معلومات درباره این یادداشت‌ها را پنهان نگاه داشت. در صحبت با روزنامه‌نگاران و اعلام نمود که پنهان کردن همه این معلومات یک عمل غیر امکان‌پذیر است و حکومت باید با وضع به عمل آمده سر و کار داشته باشد. ضمن بازدیدش از پایگاه نظامی کمپ لجون در کارولینای شمالی وی گفت احتمال زیاد وجود دارد که بخش بزرگ این حجت ها افشا می گردند و بخش بزرگش علاقه دسترسی همگان شده است. رهبر کنونی وزارت دفاع و سابق رئیس CIA گفت تصمیم افشای یادداشت ها بسیار مشکل گرفته شد و این موضوع میان مقامداران زیردخل بحث و مناظره زیادی را به بار آورده است. گیتس گفت که نگرانی اصلی وی این تضمین مورد تعقیب قانون قرار نگرفتن افسران CIA بود. منظور وزیر دفاع آن افسرانی بودند که با فرمان رهبرانشان زمان حکومتداری جورج بوش بازداشت شدگان را با شیوه های سخت و ممنوع بازپرسی میکردند. گیتس افزود که این افسران را باید از تمام نبود تعقیب قانون حمایت نمود. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفته است که با سبب آنکه افسران CIA فرمانهای رهبرانشان را اجرا میکردند، علیه آنها نباید پرونده های جنایی باز شوند. روبرت گیتس زمان حکومتداری جورج بوش کلونی رهبریت CIA را به ذمه داشت. واکنش گیتس در حال صدا داد که باراک اوباما هفته جاری گفت برای تعقیب قانونی مقامداران ارشد در رابطه با برخورد با بازداشت شدگان درها را باز میماند. این هم در حال است که دعوت ها برای تاسیس کمیسی ویژه تحقیق تاکتیک های جنگ علیه ترور از جمله استفاده بعضی اصول های درشت بازجویی صدا می دهند. گیتس افزود که افشای یادداشت ها ایرو در مورد به عمل آمدن واکنش های شدید در خاور میانه سخت نگران می کند و گفت که این اقدام به نیروهای آمریکایی مستقر در آن کشورها تاثیر منفی خواهد داشت. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ادامه مجله بامدادی. طبعا در خبرها هم گفتیم وزارت عدلیه تاجیکستان از دادگاه کشور خواسته است تا فعالیت دو مؤسسه خیریه را متوقف کند، زیرا این سازمان ها قانون های تاجیکستان را به گفته مسئولین وزارت عدلیه پایمال کردند. مسئله ترغیب مذهب چی اسلام و چی ادیان دیگر در تاجیکستان حالا مسئله حساسی شده است و وزارت عدلیه میگوید هر دو سازمان خیریه دستی مدد و حیات جوانان محض به همین کار دست دادند. مومین احمدی خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه گزارش میدهد.
وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید دو سازمان خیریه غیر دولتی در شهر خوجند را برای تبلیغ غیر قانونی دین مسیحی متهم دانسته است. دولت سلیمانوف رئیس بخش تنظیمی سازمان های غیر دولتی و حزب های سیاسی بر رادیوی آزادی گفت دستی مدد و حیات جوانان که از سال 2000 به این سو در تاجیکستان فعالند اخیراً به ترغیب مسیحیت میانی کودکان مسلمان پرداختند، در حالی که به گفته او وظیفه اصلی این سازمان ها با دریافت کمک های بین المللی یاری به تحصیل فرزندان از خانواده های فقیر بوده است.
اینا در همون مکتب هایی که برای آموزاندن زبان تشکیل کرده گند در همونجا در برابر آموزان زبان های به مثل انگلیسی، به مثل منامین فارسی، خط نیاگان، در برابر همین اینا به همین تبلیغ دست دادن.
دولت سلیمانوف میگوید از فعالیت غیر مجاز دست مدد و حیات جوانان دادستانی ولایت سوخت هم آگاه است و آنها خواستار هر چیز زود قطعی فعالیت این سازمان ها میباشند. وی گفت وزارت عدلیه تاجیکستان تصمیمش برای آشکار کردن تبلیغ غیر قانونی ادیان غیر اسلامی در فعالیت سازمان‌های خیریه را ادامه می‌دهد.
بسود برای باز داشتن و در آینده برهم دادنشون علاقه مرجعیت کرده شده است و در آینده باز هم چنین تشکیلاتی که به همین کارها دست می‌زنند، به همین تشویق و ترغیب مسئله دین از طرف وزارت عدلیه علاقه یک کار رفته ایستادند نسبت دیگر تشکیلات. وقتی که ما معین شد بسود مرجعیت کردیم، البته از این مبشو خبر میدهیم.
این مسئول وزارت عدلیه همچنین گفت دو سازمان غیر دولتی متهم به ترغیب مسیحیت در خوجند، اما در تهیه اسناد فعالیتشان کوتاهی نداشته، حتی بعد از ورود تغییر و اضافه و به قانون درباره سازمان‌های جمعیتی اسناد خود را دوباره آماده و به وزارت پیشنهاد کردند. گلسنای مقصود و رهبر سازمان دست مدد در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی از این اظهارات وزارت عدلیه و دادستانی سوخت اظهار بی‌خبری کرد و گفت فعالیت آنها در دایره قانون‌های تاجیکستان و نظام‌نامه سازمان صورت می‌گیرد و روابط آنها با حکومت محلی خوجند تا هنوز با مشکل مواجه نشده است.
اصلا نمی‌فهمم که چرا آنها این گونه اظهارات پخش کردند، در حالی که ما با فعالیت‌های تبلیغ و ترغیب هیچ دینی مشغول نیستیم. ما بیشتر با کودکان کار می‌کنیم و با آنها خدمات مختلف را پیشنهاد می‌کنیم. ما همیشه حساب‌ها درباره فعالیت خود را به مقامات می‌دهیم. از این رو برای ما هم جالب است که چرا این گونه اظهارات صدا داده.
این در حالی است که قبلا وزارت عدلیه تاجیکستان برای چنین فعالیت‌های غیرقانونی تبلیغ دین‌های غیر اسلامی نمایندگی 6 سازمان خارجی در خوجند را بسته و 2 سازمان دیگری اورا اینترنشنال و الیانس میشن را به دادگاه کشانیده بود. سال گذشته وزارت عدلیه فعالیت سازمان خیریه آلمانی اورا اینترنشنال در دوشنبه را برای تبلیغات مذهبی و تأسیس غیرقانونی بخش‌های آن در مناطق مختلف تاجیکستان متهم کرد و بعد از بحث‌های دادگاهی این دو جانب به توافق رسیدند که سازمان اورا اینترنشنال میتواند فعالیتش را در تاجیکستان دوباره از سر گیرد. اما وزارت عدلیه میگوید هنوز بحث دادگاهی میان این وزارت با نمایندگان سازمان خیریه آلمانی الیانس میشن که 2 ماه پیشتر برای تبلیغ مسیحیت متهم شدند در دادگاه شهر دوشنبه به انجام نرسیده است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شکایت وزارت عدلیه تاجیکستان از عملکرد 2 سازمان خیریه خارجی که به گفته وزارت برخلاف آیین‌نامه‌شان به تبلیغ دین مسیحی دست زدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در tajik@rfrl.org tajik@rfrl.org نشانی پشت الکترونی رادیو آزادی است و شنونده ارجمند، هر فکر و اندیشه که دایر به برنامه های ما دارید بفرستید. فکر و اندیشه شما برنامه های ما رو زیباتر و رنگین تر خواهد کرد. فردا در شهر واشنگتن نمایندگانی بلندپایه بانک جهانی، یک نهاد اصلی دونور تاجیکستان، تاثیر منفی بحران جهانی به اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی و اروپای شرقی را شرح خواهند داد. بانک جهانی میگوید بعد رشد کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی در سالهای 90 حال جهانی شوی، پایبندی این کشورها به بخشی باقی مانده جهان و آسیب پذیری آنها در برابر بحران جهانی را نشان می‌دهد. از جمله آسیب پذیری تاجیکستان را که به گفته اقتصاددانان سالی سختی را پیش رو دارد. این در حال است که به گفته صندوق بین المللی پول بحران جهانی اقتصادی به این زودی ها خاتمه نمییابد و تا پایان آن سختی های دیگری را شاهد خواهیم شد. سلیم ایوبزاد از رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
بله، صندوق بین المللی پول نه تنها بار سوم است مجبور می شود پیش بینی های خود را تصحیح کند، بلکه به یک قسمی آنها اعتماد کامل نیز ندارد. در حالی که سال گذشته اقتصاد شناسان این نهاد پسرفت اقتصادی را در سال 2009 در جهان همگی 0.5% می دانستند، حالا می گویند این عدد 1.3% را تشکیل خواهد داد. مشاور اقتصادی و مدیر بخش پژوهش در صندوق بین المللی پول الیور بلانشا می گوید زیان بحران به اقتصاد جهان نخستین بحران سراسری پس از سال 1946 $4 تریلیون را تشکیل خواهد داد و فروپاشی شرکت و کارگاه ها افراد زیادی را به فقر، گرسنگی و بیکاری روبرو خواهد کرد. و می گوید در روند بحران یک حالت زنجیره‌ای به میان آمده است.
کاهش طلب و کاهش تولید و صادرات و افزایش بیکاری سبب گشته، همانا به افزا حاکم است.
بلانشه می افزاید اگر این حالت سبب 11% کاهش یافتن تجارت بین المللی شده باشد، از بین رفتن اعتماد و محدود شدن فعالیت های اقتصادی و در این زمینه کاهش رشد سبب گشته است و می گوید همه کشورها با پسرفت مواجه می شوند. کاهش در ژاپن 6.2، روسیه 6، آلمان 5.6 و غیر درصد را تشکیل خواهد داد. با عقیده بلانشه، حکومت ها باید از حالا با برنامه های دریافت تناسب در خرج های زیربنایی بیاندیشند، زیرا سال آینده علاکه دیر می شود. با گفته ای وی، فرایند اعتدال در تفاوت و پیشبینی های قبلی صندوق بین المللی پول فرصت بیشتری را طلب خواهد کرد. سر اقتصادچی شرکت استاندارد اند پورز دیوید ویس میگوید این همزمان ترین بحران اقتصادی در تاریخ جهان است. همه در حال غرق شدن برابرند. با اندیشه وی، کشورهای خرد در گذشته می توانستند با افزودن صادرات از رکود نجات یابند، ولی این بار چنین امکانیت وجود ندارد، زیرا کسی چیزی نمی خرد. در همین زمینه اقتصادشناس دیگر آلن سینای در مرکز تحقیقاتی تصمیم های اقتصادی میگوید کاهش جهانی ممکن است نه 1.3 آنگونه که صندوق بین المللی پول گفته است، بلکه نزدیک به 2% را تشکیل دهد که سببی از شغل و درآمد محروم شدنی از 15 تا 25 میلیون نفر، ناآرامی های سیاسی، افزایش جنایتکاری خواهد شد. درباره شدت احتمالی بحران در کشورهای گوناگون تحلیلگران میگویند سخت‌ترین ضربه به ممالک پیشرفته خواهد رسید، اما محض آنها اولتر از دیگران به حالت عادی خواهند برگشت. پیشبینی های نوی صندوق بین المللی پول یک عقیده را که در مطبوعات شوروی پیشین زیاد به نظر میرسد قریب تصدیق میکند. طبق این عقیده آن کشورهای سابق شوروی که به اصلاحات کمتر اقتصادی راه داده بودند آسیب کمتر خواهند دید و در زمینه دولتی بودن اقتصادیاتشان پیشتر از بحران بیرون خواهند آمد. طبق گزارش IMF، ازبکستان و ترکمنستان از لحاظ سرعت رشد در بین همه ممالک شوروی سابق برتری خواهند داشت، اما نظریه گویم اصلاحات کمترین اقتصادی همچون سپر ضد بحران در مورد بلاروس مثلا به تثبیت نمی رسد. اقتصاد این کشور در سال 2009 قریب 4.5% کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر سطح بلند تورم، چنانچه 12% در ازبکستان و 10% در ترکمنستان، 11% در تاجیکستان، نتیجه های همه گونه رشد را در این کشورها از بند خواهد برد. اما در همین حال بر روسیه خطر کاهش 6% و اوکراین 8% تهدید میکند. به صورت عموم صندوق بین المللی پول قلمرو شوروی پیشین را یکی از مرکزهای ضربه بحرانی جهانی میشمارد. اقتصادشناس صندوق بین المللی پول استفان دانیگر میگوید کاهش ضربه بحران بیشتر به آن بستگی خواهد داشت که تا کجا این کشورها در هماهنگی عمل خواهند کرد.
سیاست های هماهنگ شده پاسخ به بحران ضرور است، هم میان کشورهای پیشرفته و هم در حال رشد. روشن است که باید اول به اعتدال مالیوی دست یافت، اما سیاستمداران مسلماً باید به تحکیم نظم عمومی حفظ اقتصادی حرکت کنند. تنها این است که به اقتصادهای در حال رشد امکان می‌دهد از همبستگی جهانی بهره برده تهدیدهای احتمالی پیوندهای وسیع‌تر را رفع نمایند.
گزارش نو در عرفه نشست بهاری نهادهای مالی جهان، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نشر شده به احتمال قوی فضای این جلسه های با نفوذ را سایه‌دار خواهد کرد. اما الیور بلانشه، مشاور اقتصادی و مدیر بخش پژوهش در صندوق بین المللی پول میگوید این گونه هم نیست که آینده فقط از رنگ سیاه عبارت باشد. یک سفیدی خرد نیز هست، روشنی در آخرین نقب.
ارزیابی نچندان خوشبینانه صندوق بین المللی پول از آینده اقتصادی جهانی. شنونده ارجمند رادیوی آزادی، در اینجا رسیدیم به دقیقه 39 تقریبا 40 برنامه مجله بامدادی و از این خاطر حالا از شما دعوت میکنیم به سرخط اخباری مهم توجه فرمایید.
وزیر دفاع آمریکا از حکومت پاکستان خواست مانع گسترش طالبان شود.
رسانه‌های ازبکستان میگویند مدیر بانک جهانی نگرانی‌های آن کشور دایر به نیروگاه روغن را منطقی می‌داند.
وزارت عدلیه تاجیکستان از دادگاه خواسته است تا فعالیت دو سازمان خیریه را متوقف کند.
در دو بمب‌گذاری انتحاری در عراق تقریبا 80 نفر کشته شدند. شنونده ارجمند، در اینجا یک توقف دیگر میکنیم، یک ترانه خوبی هم میشنویم و برمیگردیم صحبت را با گزارش های دیگر از تاجیکستان ادامه میدهیم.
ته قصه چه پیدا و چه پنهون با تو هم زیر آبار مصیبت یا که بارون با تو هم دل به دریا زدم و کاری به دنیا ندارم تو سکوت سنگیه دنیا غزل خون با تو هم هرچی تنها تر بشی دنیا تو را کمتر میخواد خودتون وقت میبینی چقدر فراغون با تو هم سخت گرفته مثل جنگل تو بهارون با تو هم غرق موج عشقتم هر جا بری با هات میام تو سکوت برکه و خروش کارون با تو هم هرچی تنها تر بشی خودتون وقت میبینی چقدر فراغون با تو هم سخت گرفته همه دنیا که تو رو رها کنم تو جون سختی ها ببین چه آسون با تو هم هرچی تنها تر بشی دنیا تو رو کمتر میخواد خودتون فراغون با تو هم سخت گرفته همه دنیا که تو رو رها کنم تو جون سختی ها ببین چه آسون با تو
مجله بامدادی را از رادیوی آزادی میشنوید. مقامات رسمی میگویند مشکل استفاده از ذخایر آب رودی سیردریا میان تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان در موسم امسال هم حل شده است. تاجیکستان برای تولید نیروی برق برای آینده در آب انبار قیراخون که از رودی سیر پر میشود آب جمع کرد و اکنون مجرای آن را باز گذاشت تا ازبکستان و قزاقستان کشتزارهای خود را آبیاری کنند. معصوم محمد رجب خبرنگار آزادی در ولایت سوخت میگوید سازش این سال آسان به دست نآمد و بعدی کشمکش‌های زیاد میان کشورهای بالا آب و پایان آب حاصل شده است.
به زبان حال مشکلی استفاده از آب این رودخانه بزرگ میان کشورهای بالا آب تاجیکستان و قرقیزستان و پایان آب ازبکستان و قزاقستان را بازگو میکند. کمابی به سابقه آن در دو ماه اخیر نشانه آن بود که تاجیکستان پیش آب آبانبار قیراقوم را بسته برای کشورهای بالا آب ذخیره میکند. بر ایواز ازبکستان برق تولید نیروگاه را از جانب خود جبران میکرد. اخیراً آبانبار برای کشورهای بالا آب باز گذاشته شد. فیض‌الله عوضوف سردار اداره نیروگاه آبی برق قیراقوم گفت که مشکل آب برای امسال مطابق سازشنامه میان تاجیکستان و ازبکستان حل شده است. به گفته وی در آبانبار قیراقوم ذخیره آبی برای موسم امسال کشاورزی کشورهای بالا آبی قزاقستان و ازبکستان کافی 3.5 میلیارد متر مکعب جمع آورده شده است. وی افسود
کدام ریجه که ما میگویند با اون او بسر میتیم و باید راست است اما خودش یک خواتیری بود لیکن خیلی جمع کردیم و بم برا حضر انشالله.
فیض الله عوضوف سردار اداره نیروگاه آبی برقی قیرقوم صحبت میکرد. آقای عوضوف افزود ولی سر از یکم ایون موسم اساسی آبیاری آغاز گشته آبانبار قیرقوم پر را بازگذاشته خواهد شد. ولی تا رسیدن به سازش امسال مقامات دوشنبه و تاشکند نشیب و فرازهای زیادی مناسبت دیپلماتی را پسی سر گذاشتند به خصوص در چهار ماه اخیر. در ماه ینور ازبکستان انتقال برق خود و ترانزیت برق ترکمنستان توسط قلمروش به تاجیکستان را متوقف ساخت و تاجیکستان را با بحران نارسایی شدید برق گرفتار کرد. جواباً به این اقدام تاشکند مقامات تاجیکستان پیش آبانبار قیرقوم را باز کرد و تمام شش چرخه نیروگاه همنام یگانه منبع بزرگ تولید برق در ولایت سغد را به کار انداخت. سطح آب در آبانبار قیرقوم در میانه های ماه فوریه به طور بی‌سابقه در 18 سال اخیر تا 1 متر پایین رفت. خفی آن به میان آمد که تابستان زمین های کشاورزی ازبکستان و قزاقستان که از آب آبانبار قیرقوم آبیاری می شوند به آب بمانند. این حالت تاشکند را به تشویش آورد و در آخرهای ماه فوریه ازبکستان به ترانزیت برق ترکمنستان از طریق قلمروش به تاجیکستان و همچنین دادن برق به ولایت سغد در دوره ذخیره آب رضایت داد. همچنین بنابر آخرین خبرهای رسیده مقامات تاشکند گفتند که امسال برای ساحل بندی آبانبار قیرقوم $20,000 آمریکایی مبلغ اختصاص خواهند داد. ولی جاوید عادل کارشناس محلی میگوید با این وجود چون این سازش برای یک سال بسته شده است مشکل طرز استفاده از آب آبانبار قیرقوم میان کشورهای بالا آب و پایان آب آسیای مرکزی همچنان باقی مانده است. او میگوید
همه دشواری هایی که سر ما میاد در مسئله آبیاری جمع کردن آب برای آبیاری کشورهای دیگر در فصل بهار ضرور میاد خود تاجیکستان مبلغ ها زیاد صرف کند. از این خاطر حل و فصل همه گونه مشکلی ها در مسئله ساحل بندی به خود تاجیکستان بار است و البته به سوالان که تا چند روز این هفته را شما میدانید که در آغاز فصل بهاری یا که بعدا در فصل بارانی خف رخنه زدن ساحل ها وجود میاد و آب هم به اهالی ضرر میرساند هم به کشتزاری تاجیکستان.
کارشناس جاویدی عادل صحبت میکرد وی افزود به تنهایی دستیافتن کشورهای آسیای مرکزی در حل مشکل آبی و انرژتیکی منطقه ناممکن خواهد بود و تنها موقعهای نزدیک به حل مشکل برای آنها راه میکشاید. ولی در مورد آبانبار قیرقوم به گفته وی آن اساساً برای ازبکستان و قزاقستان آب ذخیره میکند ولی خراجات سدبندی ساحلهایش را تقریباً پورا تاجیکستان بر عهده دارد. رضایت اخیر تاشکند برای کمک در این امر از کمی نرمیش موقعش در حل این مشکل گواهی میدهد و یا گذشت در مقابل سختگیری و پافشاری های اخیر دوشنبه. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بحث های به پایان تقسیم آب در آسیای مرکزی و به ساعت نگاه میکنیم که حالا در شهر پراگ 3:49:30 شد و در شهر دوشنبه 6:49:30. و اینجا گزارش داریم از ناحیه پنجکند که در اثر سیل قسمتی از تالار کتابخانه این شهر که کتابخانه 100 ساله است ضرر دیده است. مسئولان کتابخانه میگویند در حالت صدموی قرار داشتن کتابخانه نه تنها آنها را در هراس گذاشته است بلکه خواننده ها هم از خوف فرو ریختن بام کتابخانه به اینجا نمیآیند. در این باره از پنجکند شاهینی روشن خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش میدهد.
بر اثر سیلباران و تندباد یک قسمت دیوار تالار کتابخانه مرکزی شهر پنجکند فرو رفته، ده ها کتاب های نادر سالهای 30 و 40 قرن 20، قاموس های گوناگون به زبان تاجیکی و خارجی، حدود 30 نامگاه مختلف مجله و روزنامه ها در حالت نابودشوی قرار گرفتند. کتابداران کتابخانه میگویند بنای کتابخانه تاریخی بوده، از 9 حجره و تالار بزرگ موسوم و مخزن کتاب نگهداری عبارت است و آن سال 1895 از جانب نمایندگی روسی پادشاهی ساخته شده است و سال 1935 تا کنون در این بنا کتابخانه مرکزی جایگیر بوده بیش از 70 سال باز فعالیت دارد. و طول این سالها همگی به گفته آنها دو مراتب داخل بنا تعمیر شده است. حالا 30,000 خزینه کتابخانه در دو خانه زحزده و در حالت صدمه قرار گرفته جایگیر کرده شده است. یک تن از کتابداران که سابقه 22 ساله کاری دارد در این بابت میگوید:
در نتیجه بارش و شمال سخت و بارشات برزیات و بدنامی بر دوام، یک پارچ کتابخانه مخزنی کتابخانه افتید و ما در حالت صدمه حاضر قرار داریم.
مخصوره خلبای و کتابدار دیگری میگوید بنابر آن که این بنا فرسوده و در حالت صدمه میباشد و قسمت زیادی دیوار و حجره های آن رخنه خورده اند، نه تنها کارگران بلکه مشتریان یعنی خوانندگان نیز در هراسند و کم به کتابخانه می آیند. در همین حال فاطمه رافی و معاون رئیس شهر پنجکن در صحبت بدون میکروفون گفت حکومت از فروروی بنای کتابخانه یگانه مرکزی ناحیه پنجکن خبردار است. عین زمان گفت خانم رافی و حکومت پنجکن تصمیم گرفته است که در روزهای نزدیک کتابخانه را به جای دیگر کوچ داده در جای این بنای کهنه کتابخانه نو زمانوی بنیاد کند، ولی به هنگام صحبت او نگفت که این کتابخانه چه وقت کوچ داده می شود و بنیاد کتابخانه نو کدام وقت آغاز می گردد. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و در این فرصتی مجله بامدادی چندی از روزنامه های معتبری غربی را ورق می زنیم که در باره تحولات مهمی جهانی چی نوشتند؟
بله، یک موضوع موردی بررسی مطبوعات غربی تنشی افزاینده میان روسیه و ایالات متحده آمریکا می باشد. روزنامه ها نوشتند بهانه این تنش ها تمرینات نظامی است که قرار است در گرجستان در ماه می تحت وسایت ناتو برگزار شود. کریستیان ساینس مونیتور می نویسد به نشان اعتراض به این تمرین ها مسکو جلسه شورای روسیه ناتو را لغو کرد و دمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه محتاطانه از پیشنهاد اوباما در مورد جهان آری از سلاح هسته‌ای صرف نظر نمود و افزوده است که مسکو در نزد واشنگتن یک سلسله شرط نظیر مسلح نکردن فضا را خواهد گذاشت. کرمل همچنین اخیراً تصمیم گرفته است که شمار جنگنده های خود یا هواپیماهای جنگنده خود در کنتی قزاقستان را به دنبال اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور افزایش دهد. خلاصه میکند این نشریه.
بله، و روزنامه دیگر دی پرس نوشته است تمرین های ناتو در گرجستان مناسبات شرق و غرب را در برابری چالشی تازه قرار داده است. برای اطمینان خاطر دادن به مسکو ناتو ناظران روس را به گرجستان دعوت کرده است. روسیه چنین میشمارد که این تمرین ها امکان دارد رهبریت گرجستان را برای انجام عملیات های تازه نظامی تحریک دهد. ناتو در نوبت خود این را رد میکند و میگوید این تمرین ها تنها نظری و یا تمرین های برای فرماندهان ستاد ها می باشد.
لستم پنویشت اگر ایران به چنین نحوه مناسبت خود را ادامه دهد تحریم ها علیه این کشور شدیدتر خواهد شد. این نشریه می نویسد وزیر امور خارجه آمریکا بعد آنکه براک اوباما دست سوی احمد نژاد دراز کرد به ایران ادب چوبه را نشان داد. هیلاری کلینتون افزوده است که اگر ایالات متحده با مشکلات حل نشدنی در اجرای برنامه جدید خود در مناسبت با ایران مواجه شود مجبور خواهد بود که تحریم های شدیدتر نسبت این کشور وضع کند.
و روزنامه معتبری واشنگتن پست می نویسد وقتی که بحران جهانی اقتصادی اعتقاد به کپیتالیسم آمریکا را شکست، تحلیلگران بیشتر در مورد کنسنسوس پکین صحبت می کنند که نظریه واشنگتن را در سیاست اقتصادی کشورهای روبه رشد عوض خواهد کرد. این نشریه از قول دانشمندان چینی می نویسد که بعد بحران مالی دنیا دیگر به شکل سرمایه‌داری آمریکا مثل قبل باور ندارد و چین از این فرصت بحران مالی به نفع خود بهره برداری می کند. خلاصه کرده است واشنگتن پست. و این بود خلاصه بعضی از روزنامه های غربی که با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت ورق زدیم. بعد از یک آگهی برنامه رو ادامه می دهیم.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا شرح ورزش رادیوی آزادی. نرزالله لطیف در برای شرکت پهلوانان تاجیک در مسابقات بین‌المللی گوشتی سامبو در شهر مسکو و نتیجه های سبقت قهرمانی تاجیکستان آید به محاربه تن به تن گزارش می‌دهد.
دسته منتخب گوشتی سامبوی تاجیکستان برای شرکت در مسابقه بین المللی برای گرامی داشت خاطره پایه‌گذاری سامبو آناتولی خارلامپیف شامی 23 اپریل به شهر مسکو سفر کرد. محمود عبدالله دبیر کلی فدراسیون گوشتی سامبوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت این مسابقه عنعنوی که یکی از دورهای جام جهان به شمار می رود برای بار سوم دایر می شود و در آن بیش از 250 ورزشکاری قریب 30 کشور جهان شرکت خواهند کرد. آقای عبدالله افزود
چخیلی که با ما معلوم است آناتولی خارلامپیف یکی از اساسگذاران گوشینی سامبو در اتحاد شوروی به شمار می رود و با ما معلوم است که خود آناتولی خارلامپیف در تاجیکستان تشریف آورده بود و از گوشینی ملی ما دیدن کرده بود و اون اصول ها و فن های گوشینی ملی در گوشینی سامبو داخل نمود و بار چندم است که از دوره اتحاد شوروی این مسابقه صورت می گیرد و این مسابقه مرحله جام جهان نام دارد و در این مسابقه بهترین پهلوانان دنیا از اروپا، از آمریکا، از آسیا و از دولت های مشترک منافع شرکت می‌ورزم.
مسابقه یادبودی آناتولی خارلامپیف اوید با سامبوی ورزشی و سامبوی نظامی بین مردان و زنان صورت می‌گیرد. تاجیکستان را تنها مردان نمایندگی می‌کنند. به هیئت دسته منتخب کشور حدود 20 گوشتیگیر داخلند که بین آنها پهلوانان معروف به مثل ایرج رحیموف، علیمجان زیکایف، دلیر دولتوف، فیضالدین عبداللهیف، سهراب رحیموف، پولادجان صالحوف، بهروز سبزعلیف، سنجر سرفرازوف و دیگران هستند. یادآور می شوم در این مسابقه بین المللی پرسال پهلوان ورزیده تاجیک دلیر مسافیروف در رقابت ها در وزن تا 62 کیلوگرم مقام اول را کسب کرده بود. مسابقه مذکور در پایتخت روسیه طولی دو روز 25 و 26 اپریل ادامه خواهد کرد. خبری دیگر، مسابقه قهرمانی تاجیکستان اوید به محاربه تن به تن در شهر خوجند با پیروزی دسته مکتب ورزشی بچگان و نورسانی ولایت سوخت به انجام رسید. شاگردان این مکتب حسن و حسین میرزایف ها، فردوس احمد جانف، برهان اورونبویف، نگینه پولادوا و دلربا قدرتوا، اینچنین خورشید نوروف و امید نوریدینوف از شهر اسفره، جسور امرزاقوف از شهر استرافشان، عزیز روزیف از ناحیه جبار رسولوف، امین جعفروف و عبدالکین عبداللهیف از شهر خوجند در رقابت های انفرادی جایهای اول را کسب کردند. نظرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرالله لطیف ما را با این گزارشش با پایان بخش اول مجله بامدادی نزدیک کرد. شنونده ارجمند از نزدیک رادیوهای خود دور نروید، زیرا پس از شنیدن یک ترانه اخبار تازه و سپس برنامه های فرهنگ و اندیشه و جهانی ورزش تقدیم می شود.
با رادیوی آزادی بمانید.
با ما باشید.
بازار که ما